در انقطاع تعدادی از مردم که خشم فروخفتشون طغیان کرده بود، چند نفر از افسران شهربانی که در اون سالها ظلم بسیار کرده بودند رو زیر دست و پا زدن، لطپار کردن یا حتی کشتند. در اون روزگار یادمون هست که جمشید آموزگار بلند شد رفت تبریز. اون زمان جمشید آموزگار نخست وزیر بود، رفت تبریز و اجتماعی کردند که از سوسته های اطراف اتوبوس های ارتش ارستاده بودند، از کلی از سوسته ها آورده بودند در شهر که پای صحبت آموزگار باشند. کم این کاری که احمدی نژاد میکنه که اسنادش منتشر شده که کوپن غذا بدن به افراد از بیرون از جاهای مختلف بیارن که در سفرهای استانی ازش استقبال بکنن.
دو چرخه و پول و
بله؟
دو چرخه و پول و بله.
بله. بعد جمشید آموزگار هم همین کار کرد. در اونجا اون سخنرانی معروف رو کرد که در اون گفت که اونهایی که تبریز رو به هم زدند از بیرون از مرزها اومده بودند.
بله.
خیلی نکته است، هم برای اونهایی که تازه وارد گود سیاست شدن، هم برای گفتم کودتاچی ها بفهمن که این دولت که به مفهوم تداوله یعنی چی، یعنی این دگرگونی ها، یعنی در این فرعون ها همیشه به اوج میرسن چگونه به راحتی سرنگون میشن، چگونه روزگارشون عوض میشه، قدرت از دست میره. در حال جمشید آموزگار حتی حالا هم ممکنه خیلی آدم درس خونده ایه، در انگلیس و آمریکا درس خونده و وقتی که وزیر دارایی در کنفرانس اوپک شرکت به عنوان وزیر دارایی شرکت میکرد روش حساب میکردن، بلد بود خوب حرف بزنه و مسائل سیاسی و اقتصادی رو خوب حلاجی بکنه، ولی عملا شما میبینید که همین حرفی که زدم میره اونجا و میگه اونایی که تبریز رو به هم زدن از بیرون از مرزها اومدن، یا باید بپذیریم که اون هم به بیماری به اصطلاح کوچکی مغز احمدی نژاد دچار بوده، و یا اینکه عقل و منطق و شخصیت و انسانیت و درک سیاسیش رو در برابر دیکتاتور همه رو کنار گذاشته بود و خودش خلع از اینها کرده بود و هر چی که دیکتاتور میخواست بیان میکرد.
نکته جالب اینجا غربی ها که این استبدادیون در نهایت به یک نقطه میرسن. درست همین حرف هم در این رژیم زده شد بلا فاصله بعد از اون قیام و خیزش مردم که اینا تحت تأثیر بیگانه اون برای مرز اومدن، اینا گفتن نه اینا همه بازی خورده ها و بازیچه ها و مزدورای بیگانه هستن که میخوان انقلاب مخملی و رنگین بکنن. حالا یه روزم حتما در مورد این انقلاب مخملی و رنگین صحبت خواهیم کرد.
بله، به همین دلیل من این
دقیقا.
که ببینیم اینا تازه نیست، نه این جمع کردن پای سخنرانی تازه است. بعد مارکوس فیلیپین دقیقا یک ماه قبل از اینکه فرار کنه و سر از هاوایی در بیاره یک اجتماع 200,000 نفره در مانیل درست کرد که به غربی ها به همه نشون بده من اینقدر طرفدار دارم. اما یه ماه بیشتر طول نکشید که مجبور شد دست این الدا مارکوس رو بگیره و فرار بکنه و در هاوایی بمونه. یه واقعیت تاریخه. شاه هم همینطور، جمشید آموزگار ها هم همینطور، اینا اندیشه شون اینطور بود و ایشون این صحبت رو کرد. 29 بهمن 56 آغاز مرحله نوین حرکت بود، اما از 29 بهمن تا روز تظاهرات خرداد ما تا تظاهرات به اصطلاح 13 شهریور تا نماز عید فطر تا تظاهرات تاسوعا و عاشورا چندین ماه 6-7 ماه فاصله بود.
بله.
در اون زمان به نظر میمد شاه با سرکوب تبریز حسابی تونسته به اصطلاح قدرت رو به دست بگیره و قدر بودنش رو نشون بده، اعمال قدرت کنه، گرچه همون زمان هم و جلوترها افرادی مثل علم و یا پاره از عناصر بالای CIA بهش هشدار داده بودن، ولی بیمارتر از اون بود، خودخواهتر از اون بود که به اینا توجه بکنه. در نتیجه باور کرده بود بر این که نه فقط شاه مملکته، بلکه یک تحفه از آسمان آمده مملکته و مردم ایران، 35-6 میلیون نفر ایران، ایرانی عملاً به قول فرنگی ها سابجکتای اون آدم هستن، رعیت های اون هستن. یعنی بعد از این همه پیکار برای ملت بودن و برابر بودن، این تصور که شاه و مردم معمولی همه یکسان هستند رو بالکل کنار گذاشته بود. حالا ایشون فکرشو بکنیم که در روز تظاهرات عید فطر هیچ کس تصور نمیکرد وقتی که قید از قیطری مردم را افتادن، اجتماع 2000 نفره در انتها بیش از 1 میلیون نفر شد. این یه حرکتیست که واقعا به ویژه به کودتاچی ها میرم برم به پشتن بگن این چطوری اتفاق افتاد. جدن یه سازمان حزب معینی بود که با اینترنت و با این وسیله های نمیدونم فیسبوک و با دستگاه تلفن های دستی و اسمس و اینها خبر داد همه بیان بیرون، که اون روزا هیچ کدوم از اینا نه اینترنت بود، نه اسمس بود، نه تلفن دستی بود،
نه ایمیل بود.
واقعا چگونه شد که حتی در بخش های ارمنی نشین تهران در برابر این تظاهراتی ها هموطنان ارمنی بیان بیرون و آب و شربت به اینها بدن و همصدایی بکنن با اینها؟
بله.
خب اینا این واقعیت هاییست که ما پشت سر گذاشتیم و نتیجه حتی بعد از تظاهرات عید فطر بازم فاصله افتاد. بعد از 17 شهریور کشتاری که کردن به نظر رسید که همه چیز دیگه درست شده، ارتش کنترل کامل رو داره، اما خانه از پای بست ایران بود.
بله.
اما 22 بهمن، نه 22 بهمن، هنوز تقریبا یک سال از جمله کارتر گذشته بود که آقای محمد رضای پهلوی مجبور شد از جزیره آرامشی که ساخته بود به خاطر آشوبهایی که مردم بر علیهش کرده بودن فرار بکنه. دیگه واقعیت فرار کرد و تقریبا نزدیک به یک ماه بعد از فرارش هم رژیمش برای همیشه و رژیم شاهی برای همیشه به گذشته بره و از بین به طور کلی تومار رژیم در هم پیچیده بشه. این رو باید خیلی توجه بکنیم. یک پروسس تقریبا یک ساله‌ای در آخرین مرحله، البته میگم انقلاب اون زمان آغاز نشد، در آخرین مرحله این دوره رو گذرون به اینجا رسید. اما نقطه‌ای که اول انگشت گذاشتم به این دلیلی که الان بخوام بگم، هستن بسیاری که میگن انقلاب ایران خیلی طبیعی زاده نشد، سزارین شد. انقلاب میدونی که وقتی بچه 9 ماه و 9 روز در رحم مادرش بمونه و طبیعی به بیاد فرق داره با این که زودتر از موعد به دلایل مختلف بیماری مادر یا چیز دیگه در حال سزار سزاری هم بچه رو بیرون بیارن.
بله.
اصلا بعضی ها که میگن انقلاب ایران به شکل سزارین به دنیا اومد. حالا به این نکته انگوش میدارم که کارهایی که همه نظام های شاهی کرده بودن و پدر پسر رضا پهلوی و محمد رضا پهلوی در ایران مرتکب شده بودند، به حدی خشم و نفرت مردم رو بالا برده بود که در اون ماهای آخر هم حتی کسانی که هرگز کاری به سیاست نداشتند، دانشجو به طور طبیعی همیشه پیش تازه، اساتید دانشگاه بودند، روحانیون بودند، دکترها اومدن، حبافرها اومدن و آخرها کارگران کارخانه ها اومدن و پیوستن بازاری ها با وجودی که لطمه شدید مالی میخوردن به طولانی تر اعتصاب دورانهای اخیر دست زدن.
بله.
یادتون نره که این مسئله خیلی مهمه که بازاری معمولا دنبال پوله، اما در اون روزگار زمان شاه هم پول فراوون بود، قیمت نفت رفته بود بالا، پروژه های وحشتناک بزرگ اجرا می شد، واردات هر روز به بالا می رفت، بحران اقتصادی به شکلی که بازاری را اذیت بکنه وجود نداشت، چیزی اقتصاد سالم بود. دست کم برای بازاری که متاسفانه بازاری ایرانی سالیان درازه که بیشتر تاجر وارد کننده است و دلاله و به اصطلاح پتی بورژوازی و بورژوازی کمپرادور رو تشکیل میده، برای اونها پول به اندازه کافی بود. اما با همین حرفا طولانی ترین اعتصاب رو کردن، طبیعتا پول از دست میرن، ولی این اتفاق افتاد. محتوای حرکت مردم این بود که میگفتن که شاه بره، هر چی بعد از این میخواد بیاد عیبی نداره.
بله متعرف.
این نقطه است. بله. اینو میخوام هممون گوش بکنیم، همه توجه کنیم به این. ببینیم که الان وقت شتاب کردن، وقت دویدن، وقتی که بگیم مهم نیست اینا نباشن، هر کی میخواد باشه کافیه، دیگه نیست. هیچ کس این رو بر ما نخواهد بخشید. وای بر ما اگر اشتباهی رو که در 31 سال پیش مرتکب شدیم یک بار دیگه مرتکب بشیم. وای بر ما اگر برای بار دوم یا چندم از یک سوراخ گزیده بشیم. الان وقت این حرفا نیست. البته بچه ها در این جنبش نشون دادن که تا کجا خرد برزانه و آگاهانه برخورد میکنن، اما گفتن این حرفا هم ضروری است که به این مطلب بپردازیم که الان وقت این حرفا نیست. بگیم همین فرد صبح اگر از خواب بیدار شدیم و دیدیم که هیچ اصلا کودتاچی دیگه نیست، خبر چی کار بکنیم؟ برنامه چی؟ سمت سوی حرکت جنبش به کدام این سوی خواهد بود؟ کجا قرار بریم؟ چی کار باید بکنیم؟ رهبری لازم داریم یا همه رهبریم؟ البته اگر به همه رهبری رسیده باشیم بر ما مبارک باد، اما اگر نرسیدیم رهبری در کاره؟ رهبری باید باشه. رهبری چیه؟ کیه؟ رهبران کیانند؟ همین جاست که باید انگوش به این نکته بذارم. امروز جنبشی که جاریست چند چهره رو هم در داخل ایران هم در بیرون از ایران معرفی کرده، کروبی، موسوی و چند قدم عقب‌تر خاتمی و حتی بعضی ها که به کارگزاران نزدیکن تصور میکنند رفسنجانی و اینها رو معرفی میکنند. البته کار به رفسنجانی ندارم و اون اگر واقعا میپیوست به جریان تعجب آور بود، برای اینکه در کالبد شکافی شخصیت رفسنجانی به این نکته میرسیم که کسی که خودش از اگر نگیم نفر اول، از جزء اون چند نفر اصلی که تمام قدرت و تلاششون رو به کار بودن که به قول خودشون خاطراتشو در عبور از بحران نوشته، اونایی که علاقه مندن میتونن بخونن، به قول خودش با تمام قدرت به اصطلاح خودشون لیبرال زدایی بکنن، یعنی حکومت رو از کت شلواری ها بگیرن و در اختیار روحانیون بیارن و استدلالشون این باشه که دو بار تا حالا باختیم اجازه نمیدیم سوم باشه. منظورش هم این است که یه بار در استدلالی که میکردن این بود که مشروطه روحانیت افتاد جلو و مشروطه رو گرفتن، نتیجهش این شد که روحانیت رو پس دادن، آقای شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کرد. در نهضت ملی نقش شدن آیت الله کاشانی خیلی کار کرد و به قول پسرش و بعضی همگنانش حتی مشروطه رو طرحش و اون چیز ملی شدن رو طرحش ایشون داد، ولی دست آخر کاشانی بد شد.
بله.
خب حالا که اینطور شد، البته در ملی شدن نفت انعامی به کسی ندادن که بگن که بر ما ستم رفت.
بله.
برعکس اونی که کتشلواری مورد نظر، اون بیشترین ستم رو کشید و بیشترین ستم در پیروان او رفت و آقای کاشانی بود که با سپه و زاهدی کودتاچی با عکسای معروفشون در کتابا هست که با خنده با هم خوشبش میکنن و به ایادت زاهدی به ایادت کاشانی میره که البته بعدن شاه هم رفت، ولی با همه این حرفا استدلال این بود که دیگه اجازه نمیدیم، این باز دیگه ماییم. یکی از کسانی که این کار کرده همین ایشون هم، یکی از کسانی که به شدت با همه تلاش به بهانه لیبرال زدایی کار کرده و حکومت رو و قدرت رو در بس در اختیار روحانیت آورده ایشون بوده. خب یه واقعیت محضه. و بعد کسی که وقتی به عنوان همه کاره جنگ در پایان جنگ رو اومد اون صحبت معروف رو کرد که حالا که ما در این جنگ با در عراق با صدام پیروز شدیم، منظورش خوردن جام ذهب، حالا نیروهای وفادار که در جبهه های جنگ جنگیده بودند، حالا وقتشی که بیان در جبهه سازندگی شرکت بکنن، از همون جا داستانی آغاز شد که امروز 51% سهام مخابرات رو سپاه در اختیار میگیره و قراردادهای میلیارد دلاری گاز و نفت رو با ترک مناقصه در اختیار میگیره که حتی با میلیاردها دلار هم از پس اجراش بر نمیاد. یعنی شما تصویر رو میبینید فاجعه باره. تمام اینها ناگهان یک شبه از آسمان نیفتاده، در همون سالهایی که ایشون رئیس جمهور بود آغاز شد.
داره.
با تقاط قدرت سعیش کرد که تمام غیر روحانیون رو حس بکنن، حتی اونهایی که در داخل حاکمیت بودن، ولی به هر حال اگر ایشون اون برمیمون تعجب آور بود. حالا من اختصاصا روی کروبی موسوی حرف میزنم، یادمون نره رهبری این دو نفر که ستایش میکنم استادگیشون رو، ستایش میکنم برخورد کروبی رو با فشارهایی که وارد میشه، با تهدید به دادگاهی کردنش و حرکتهایی که از خودش انجام میده و نوآوری های گونه گونی که موسوی در گفته هاش در کارکرد هاش نشون داده. بعد از همین حرف ها یادمون نره رهبری این فعلی و این اشخاص رهبری تاکتیکیه. اگر ما به این رهبری استراتژیک نگاه بکنیم، بزرگترین خطا رو مرتکب شدیم.
بله.